تلخان سفید کس از آسی است.
و ای دیگهش پرقند است یا مست
و ای دیگهش دیگه هیچ چاره نداره که تا که خودشان در خانه دوغر جور میشه. دوغرای سنگیست دمو جور میشه.
بله آجی صاحب، امی تلخان از میده کردن توت و چارمغز جور میشه یا چیز دیگه هم اضافه
میشه؟ همی هم گندم بریان میپرتن که خوب شوه.
گندم بریان هم مندازند بعضی کساب، مگر منتا چارمغز و توت اتمیست این دو چیز. اونمو چربی از این هم که میبینید دیگه کدام چیز نیست، چربی خود چارمغز هست.
و یکی از امو شیرینی های محلی ما هستند در ولایت ها که بری، خصوصا سمت شمال، باز برای تلخان اطمان میارن، خصوصا در پنشیر ما بجای چاکلیت.
این شیرینی است که دیگه از چی بگویم، بیاد خودتون شاید باشه یا قصایش شنیده باشی که ما ای تو مثل امروز واری نبود که ایزم بریم از بازار بخریم. هر کس از کو ایزم جمع میکرد، به نام بوتی بود، بوته بود، بلوط بود، اینا رو جمع میکردن دیگه. وقتی که اینا رو چوب و کت خود میبردن، متورک خود و کلندک خود ایرک میاردن، پس خودشان پشت میکردن، در پشتشان که رو پان میکردن. این زور کدام بود؟ خود نه چاکلیت کار کرده میتونم، نه شیر پیره. زور از همین زور تلخان بود.
چی فایده داره که... آجی صاحب تلخان؟
تلخان خب فایدهش که اگه بیادت باشه گفتی کشمش دندانا رو خراب نمیکنن، و این تلخان تمام وجود انسان قوی میسازه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
فرصت امروز سفر و چکر طعم شیرین تلخان را دارد که رسم دیرینی مردم افغانستان است و مناطق شمالی کابل و پنجشیر خاستگاه آن است. حالا ادامه اختلاط تلخانی ما.
تلخان بهترین چیز است. پدرای ما و بابا و اجداد ما که سفر میکرد، دم تختگی که پشتشان یک چند و نگه کلچه بود و آب پتک داشتن به نام پتک از کریان پتک داشت،
روسی بود،
پتک های روسی، دروش هم تکه بود که اوش گرم نشه. او در بغلش اینمی تلخان غذایی بود که مثل که حال هر قدم بیری بر قابلی و ازبکی و چی و چی باشه، این غذای مکمل بود که ایج نتوشنه.
فست فود از دگه ای فست فود سابق بودی.
یک چیز است که انوزم مردم های کوچی ما که از یک جا به دیگه جا میرن، باز اونا در بغلکشان در دسمالشان امی تلخان بسته کردگی میباشه.
حتما
و تلخان در وقتی که برف باشه، باز کت برف مزه زیادتر میشه دیگه.
کت برف خورده میشه یک جای؟
کت برف باز میگیرن این را میرن در اونجا، باز برف باشه باز یک مزگه خاص خود داره تلخان و برف. تلخانه که جور میکنن بازی را همطور پته را پته میمانن، باز در هر پته از این آرد مندازن
که با یک دیگه
نچسبه.
و ما این کار را میکردیم، خود ما میچسبانیم بازی را. اگر بعضی مثلا امو هوا نرسه، نرم نشه، میمانه همطور به بسیار وقت میشه که از این آدم استفاده بکنه. و این هم پرقند است دیگه. این پرقند
است. این ما چکیده میگیم،
ما پرقند میگفتیم.
شما هر نام داره، اما چکیده به خاطر از اینکه خود مردم این میچکه. و
آجی سر مزه کدامش بیشتر است؟
اگر که وجود قوی تر باشه، اینمی چارمغزدار بسیار قوی است، مگر زیاد خوردم نمیشه. اگر کم بخوری دیگه اگه ایره کتاب یخ بخوری چه احساس گشنگی و کمزوری و خستگی در وجود انسان نمی باشه.
بله. امی یک قصه دیگه هم بود در بین مردم مروج بود، می گفتن که روس‌ها از بالا می دیدن که این مردم چی می خوره، سنگ می خوره، قرقوی هستن. یاد اگم این تو تلخان بود
در جنگا.
در جنگا،
در جنگ استقلال ما
هنوز هم توت تلخان به سر دروازا
میگن که ما خو ندیدیم. موسی فیدان میگفت که هنوز هم در لندن
سر دروازا بند است،
سر دروازا بند است که هر افغانای ما که مثلا اسیر بوده دیگه بوده مقاومت زیاد بوده که باز دیدیم که در کمرش زمین تلخان است.
و مردمی هم که به شکار هم میره دیگه صبح وقت برای ماهی گیری و
در سفر است، هر سفر
میگرفت
شکار هم از زور از امیز دیگه. خوبی از ایسته که به فکر من که کسی که شکر هم داره از استفاده کنه نقص نداره.
تلخان دیگه کت چای
توت و تلخان بر شکر هم ضرر نداره،
چه فایده های زیادی داره.
اولترین شیرینی است که به شکر کمک میکنه و نقص نمیکنه.
شیرینی است که در زمستان میشه ازش استفاده بکنی، در تابستان امکان نداره.
تابستان دیگه خوب نیست.
نه و تابستان خوب از این خوب تازهش است. به خاطر از این که توت تازه است، او هم خان استفاده خوب میشه تازه. این دیگه میوه زمستان است. در خانهشان همه چیز پیدا میشد. چیزی از بازار نمیخوردن. بازار نبود. دوکانا قل بود. یک نانبای طور ضرورت. نانبای مردم که ضرورت نداشت کلگی در خانهشان.
خود تندور میکردن.
بیگا که همی بین دیگر شام که میشد از خانه که در قدیما دود نمیرامد خدا ناخواسته بر از او عیب بود. دود باید بالا میشه. این دود امروز نه که هر چیز میسوزن. او دود ما دود بهترین دود بود که کسی را سلفه نمیگه. همی فضای خصوصا من در چارکار یکان وقت میدیدم همی بین دیگر شام که آفتاب میگه شار کنه از این کل خانه دود میبرد. و به جان کسی خانه که دود نمیبرامد خدا ناخواسته او که دود نمیبرامد دیگه معلوم میشه که امروزی چوب نداره.
یک چیز جالبه که توت تلخان داره ای است که آسیا وقتی که برای سر تلخان میشه باز همه اون بچه های قریه میرن در آسیایی که تلخان شده، باز پلاستیک کار پیششان هست، باز آسیابان اگر دلشان شد باز یک چمچگک از امویچی شه برشان مندازن. نیادشانه باز بسیار خوشحال میباشن هم تو خوشحال میرن طرف خانه خود.
در مواسی آردی همه چیز بعضی در جای کناره کناره باقی میمانه. او چیزهایی رو که تلاش بیره جمع میکنه میره باز باقی میمانه. سعی که آسیا هم که تزی خوش میباشه چندی رو شیرینی پیدا
شیرینی میباشه و قریه هم خوش میباشه. نه بسیار آجی صاحب خوش آمدی، زنده و سلامت باشی، از خداوند برای تمر طولانی آرزو
دارم. تشکر کرد شما دوستا، خدا کنه که از این تلخان و از این چکیده استفاده کنه که گپای ما برش راست شد.
حال تلخان قیمت نشه یک دفعه.
سمیالله از پریان پنجشیر که از ما خواسته بود برنامه‌ای درباره تلخان داشته باشیم یک بیت شعر هم فرستاده به این مضمون: قند و قروت و کشته و تلخان پنجشیر پیدا به هیچ کشور و استان نمی شود. عزیزان دل، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مقامات کشوری و لشکری بر نقش سردار سلیمانی در تأمین امنیت و آرامش ایران و منطقه تأکید کردند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردم عراق الهشت شبی و 8 نفر از همراهانشان به شهادت رسیدند. فردا چهارشنبه 4 سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده شهید سردار سلیمانی تاکید کردند مهمترین نقش و خدمت این شهید بزرگوار احیای جبهه مقاومت در منطقه بوده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در نشست علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی فرارسیدن سال روز شهادت سردار رشید اسلام مرد میدان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت سردار سلیمانی امنیت و آرامش را برای مردم ایران رقم زد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس هم با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه موفقیت خیره‌کننده شهید سلیمانی در عرصه ملی و بین‌المللی نتیجه موفقیت‌های درونی او به ویژه اخلاص، فروتنی و معنویت‌گرایی بود اعلام کرد. گذر تاریخ نشان داد حزب فیزیکی آن شهید والا مقام کار را برای آمریکایی‌ها بسیار دشوارتر کرده است. این بیانیه افزوده است اندیشه و راه شهید سلیمانی با برکت اخلاص و ویژگی‌های معنوی، عقلانی و معرفتی او فقط در کشورهای منطقه و در میان ملت‌های مسلمان جلوه پیدا نکرد، بلکه همکنون در میان مسیحیان و غیر مسیحیان آمریکای لاتین نیز به عنوان جریانساز جهانی و الگوی کشورداری مورد توجه واقع شد. سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز گفت بسیار روشن است مسیری که سردار دلها پیمود برای رفع ظلم، اشغالگری و تجاوز بود و به نفع دنیا و ملت‌های غربی است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود سردار سلیمانی یک شخصیت جهادی صرف نبود، بلکه یک مصلح بزرگ جهانی بود. او جنگید و جهاد کرد تا دنیا در صلح باشد. سردار ابوالقاسم چمن معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مراسم گرامیداشت 4 سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت شهید حاج قاسم سلیمانی یک مکتب درس‌آموز بود که فرهنگ مقاومت را توانست در جغرافیای جهان اسلام منتشر کند. حرم مطهر رضوی در مشهد ایران میزبان یک گروه 100 نفره از مسلمانان ساکن آمریکا بود. در این آیین شرفیابی که به مناسبت ایام میلاد حضرت مسیح علیه السلام و نیز زادروز فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت مکرم پیامبر اسلام برگزار شد، مسلمانان آمریکایی در رواق دارالرحمه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، امام 8 شیعیان جهان، حضور یافتند. در این بازدید انجمن اهل بیت علیهم السلام نیویورک و گروهی از مسلمانان ویرجینیا که اصالت بیشتر آنها هندی، پاکستانی و لبنانی است نیز حضور داشتند. بر اساس آمار مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، سالانه بین 5 تا 7 میلیون زائر غیر ایرانی به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف می شوند که از این تعداد 60% از کشورهای عربی، 30% از کشورهای شبه قاره هند و 10% از دیگر کشورهای جهان هستند که عمده آنان را آذری زبانها، بریتانیایی زبانها و اسپانیولی زبانها تشکیل می دهند. سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران میگوید اکنون هیچ تهدیدی متوجه خبرنگاران نیست، چنانکه سال گذشته به هیچ خبرنگاری آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران اظهار داشت اکنون هیچ تهدیدی متوجه خبرنگاران نیست، چنانکه سال گذشته به هیچ خبرنگاری آسیب نرسیده است. گزارشگران بدون مرز به تازگی در گزارشی ویتنام، روسیه و افغانستان را خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران معرفی کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش تصریح کرد متاسفانه نهادهایی که به نام مدافعین خبرنگاران و بنوانهای مختلف در غرب ساخته شدند به خاطر تبلیغات علیه کشورها برای خود برنامه دارند و از همان روزنه مسائل را تحلیل و بررسی می کنند. در افغانستان هیچ تهدید متوجه خبرنگاران نیست. در افغانستان در سال گذشته به هیچ خبرنگاری زیان و آسیب نرسیده است. البته توقیف و اقدامات قانونی بوده که آن هم محدود بود و هم حل شده و اکثریت آن مرتبط با کار رسانه‌ای نبوده بلکه سابقه حقوقی یا جنایی داشته است. و افزود متاسفانه همین نهادها در بخش اسرائیل خاموشند که در یک ماه 20 تا 30 خبرنگار جان خود را از دست دادند و مستقیما هدف قرار گرفتند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را زندانی کرد و 3 خبرنگار نیز اکنون در توقیف هستند. همچنین از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 رسانه‌های مستقل در افغانستان را سرکوب کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی اما میگوید وضعیت بهتر شده و تنها یک خبرنگار در زندان به سر می‌برد. اکسپرس تریبون رسانه نزدیک به اردوی پاکستان با انتشار گزارشی به حکومت طالبان هشدار داد که صبر راهبردی اسلام آباد رو به پایان است و این گروه باید از خواب بیدار شود. اکسپرس تریبون در گزارشی با عنوان معمای دو قلوی طالبان هیئت حاکمه افغانستان را به حمایت عملیاتی از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و پناه دادن به آنان متهم کرد و نوشت طالبان افغانستان و پاکستان دو قلوهای ایدئولوژیک با ریشه ها و گرایش های مشترک در نظر گرفته می شوند و این موضوع باعث می شود که طالبان افغانستان به دلیل ارتباط ایدئولوژیک قوی با این گروه سرکوب تی تی پی را چالش برانگیز کند. در این یادداشت آمده است حکومت طالبان نگران است که موضع پیشگیرانه در برابر تحریک طالبان پاکستان جنگجویان این گروه را به سمت داعش خراسان سوق دهد و روایت داعش مبنی بر انحراف طالبان از مسیر جهاد را تقویت کند. اکسپرس تریبون همچنین سابقه اتحاد دو گروه تی تی پی و طالبان را از دیگر موانعی هیئت حاکمه فعلی افغانستان برای برخورد با تحریک طالبان پاکستان خواند و افزوده است که این دو گروه در مبارزه با نیروهای خارجی متحد بودند و پیوندهای قومی و تاریخی مشترک دارند و طالبان ممکن است نگران باشد که اقدام نظامی علیه تی تی پی می تواند وحدت طالبان را تهدید کند و به طور بالقوه منجر به اختلافات داخلی شود. و وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد نزدیک به 1000 پناهجوی افغانستانی در زندانهای پاکستان زندانی هستند و تلاشها برای آزادی آنها جریان دارد. عبدالرحمن راشد وزارت مهاجرین حکومت طالبان با اعلام این که حدود 6000 پناهجوی افغانستانی در زندانهای پاکستان زندانی هستند افزود گفتگوها با مقامات دولت موقت پاکستان برای آزادی مهاجرین جریان دارد. راشد گفت در پاکستان حدود 6000 پناهجو زندانی هستند. تا حال حدود 600 نفر در کراچی و شهرهای دیگر از زندانها آزاد شدند. در اینجا وابسته های مهاجرتی سفارت ما و سرکنسول ما با مقامات پاکستانی در تماس هستند و کوشش میکنند زندانی ها را به طریقی آزاد کنند. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
آسمان بی شود، ابروها تاری شود، آسمان بی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در سه شنبه دیگر با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین خبرها را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. دستاوردهای جبهه مقاومت با ادامه عملیات طوفان الاقصی، نادرستی محاسبات سران تل‌آویو را آشکار کرد و ضربه های جبران ناپذیر به رژیم صهیونیستی وارد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که نتوانسته به اسرای صهیونیست در غزه دسترسی پیدا کند و زیر فشار شدید محافل سیاسی این رژیم قرار دارد، روز شنبه 20 دسامبر در کنفرانس خبری اعتراف کرد: با فشارهای بین المللی بسیار زیاد روبرو هستیم، اما برای تحقق اهداف خود در غزه پیش می رویم. این اولین بار نیست که در سه‌ماه گذشته و تداوم عملیات جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان، نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی به شکست و ناتوانی در مقابل عملیات گروه های مبارز فلسطینی و حزب الله لبنان اعتراف می کنند. گروه های مبارز فلسطینی در هفته های اخیر در صحنه های مختلف نبرد با صهیونیست‌ها توانایی های خود را به نمایش گذاشتند، به گونه ای که مقامات نظامی رژیم صهیونیستی ناچار شدند به شکست خود اعتراف کنند. جنرال هارون حالیبا، رئیس بخش اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، به شکست اطلاعاتی نهاد تحت فرمانش در قبال عملیات طوفان الاقصی اعتراف کرد و گفت که نیروهای تحت فرمانش شکست خورده اند و به مأموریت خود عمل نکردند. باید گفت شکست ها و ناکامی صهیونیست‌ها مقابل جبهه مقاومت در شرایط اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی همواره مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و غرب بوده است. اما نقطه مقابل ضعف و ناتوانی سران رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم نیروهای مقاومت هستند که اهداف و برنامه‌های خود را با موفقیت اجرا می‌کند. محمود مرداوی از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفته هیچ کدام از اهدافی که اشغالگران در حمله به غزه تعیین کرده بودند محقق نشده است و مقاومت مانع از تحقق اهداف رژیم صهیونیستی خواهد شد. حزب الله لبنان نیز در روزهای اخیر نقش مؤثری در مقابله با رژیم صهیونیستی داشته و در کنار نیروهای مقاومت فلسطینی نقش آفرینی می‌کنند. همبستگی و همسویی گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان علیه تل‌آویو ضعف روزافزون ارتش رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت. این روند موجب شده است مقامات رژیم صهیونیستی و تحلیلگران غربی به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در تقابل با جبهه مقاومت اعتراف کنند. پیامد شکست‌های پی در پی ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی، همچنین شکل‌گیری اعتراضات داخلی در اسرائیل و بحران سیاسی برای دولت نتانیاهو بوده است. بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی نیز با سیاست‌های جنگ‌طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشدید شده است و دولت متزلزل نتانیاهو نیز به گفته اکثر کارشناسان در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. باید گفت اقدامات غیرانسانی نظامیان صهیونیست و کشتار گسترده مردم غزه نیز پرونده سران رژیم صهیونیستی را نزد افکار عمومی جهان سیاه‌تر از گذشته کرده است. خب شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به تحولات جنگ غزه و پیامدهایی که داشته برای رژیم صهیونیستی. اما یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در رسانه‌های منطقه بازتاب داشته، شهادت 106 خبرنگار است توسط رژیم غاصب صهیونیستی. در همین باره دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه، تحلیلی دارد که در ادامه برنامه به اتفاق میشنویم.
واقعیت همین هستش که از ابتدای طوفان الاقصا تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، عدد خیلی عدد بزرگی از 106 نفر از خبرنگاران که در واقع خبرنگاران چراغ‌های جامعه هستند، خبرنگاران افرادی هستند که در واقع مردم به وسیله اونها از اخبار اطلاعات با خبر میشن. ما شاهد این هستیم که از ابتدای طوفان الاقصا تا الان 106 نفر از خبرنگاران که با ملیت‌های مختلف بودن جان خودشون را از دست دادن و به شهادت رسیدن، و خب این نشان دهنده این هستش که این رژیم کودک کش برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودش از هیچ در واقع خونخواری دریغ نمی‌ورزه. بر اساس تمامی پروتکل‌های بین‌المللی در هر جای دنیا که حالا جنگی اتفاق بیفته، خبرنگاران جزء افرادی هستن که مسئولیت دارن. یعنی اینکه شما وقتی جلیقه خبرنگاری رو به نوعی به تن می‌کنید، وقتی که میکروفون در دست می‌گیرید، وقتی که دوربین همراهتون هستش، به هر حال تمامی طرف‌های درگیر در جنگ میدونن این رو که با خبرنگار نباید پای داشته باشه. با این خبرنگار رسالتش این هستش که برای مردم دنیا آخرین اخبار و تازه‌ترین اخبار و در واقع اون حقیقت ماجرا رو روشن بکنه. اتفاقی که تو بحث طوفان الاقصا افتاد و ما شاهدش هستیم این هستش که تمامی در واقع خبرنگارانی که در صحنه حضور دارن، حتی برای لحظه بعد خودشون هم نمیدونن که آیا زنده خواهند بود تا بتونن اخبار درست رو به مردم دنیا مخابره کنن یا نه. یعنی در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم این رژیم کودک کش در واقع هیچ خط مرزی رو برای اینکه بخواد پنهان کنه شکست‌های پیاپی میدانی خودش رو در واقع رعایت نمی‌کنه. من مثالی رو خدمتتون عرض کنم. از همون ابتدا به هر حال اینها به دنبال این بودن که با ارائه الگوهای دروغی و نامناسب از چهره جنگ، فضای جنگ و در افکار عمومی مردم دنیا رو تغییر بدن. خب شکست خوردن. از همون ابتدا که نشون میدادن حالا یک سری خانم کشته شده یا بچه کشته شده، در واقع اون تصویرهای دروغینی که با دوربینهای خودشون داشتن میگرفتن رو سعی میکردن به دنیا مخابره کنن. هر چقدر که از زمان طوفان الاقصا گذشت و دوربینهای بیطرف از سراسر دنیا داشت فیلم میگرفت و به جهان مخابره میکرد، ما شاهد این بودیم که واقعیت هم چیز دیگری هستش و اساساً کودک کشی و یا زن و بچه مردم رو کشتن ذات همین رژیم کودک کش هستش. توی این میان ما بسیاری از خبرنگاران رو شاهد بودیم که با وجود اینکه سعی داشتن که بسیار بی‌طرفانه و عادلانه برای مخاطب خودشون خبر تهیه بکنن، اینها به صورت بسیار ناجوانمردانه به شهادت رسیدن. این 106 نفر از ملیت‌های مختلف، کشورهای گوناگون و مختلف هستن و واقعا آدم متأسف میشه که تمام پروتکل‌های بین‌المللی، تمام در واقع الحاقیاتی که این وسط وجود داره تماما زیر پا گذاشته میشه و هیچ گونه برای این افراد و این آدم ها هیچ گونه به نوعی میشه گفتش که خط قرمزی وجود نداره و متاسفانه ما شاهد این هستیم که هر روز در کنار کودکان و زنهایی که دارن به شهادت میرسن، خبرنگاران هم از این موضوع بی نصیب نموندن رو متاسفانه جان خودشون رو دارن از دست میدن.
فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه فروپاشی از درون هر هفته سه شنبه ها تقدیم حضورتان میشه همین ساعت به مدت 20 دقیقه. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو دری قابل شنیدن است و همین که شما دوستان عزیز میتونین که آخرین خبرها، تحلیلها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات جنگ غزه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید که همراه ما باشید، اینستاگرام و فیسبوک، آدرس ما @radiodari_mashhad. شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه گذشته با تصویب دومین قطعنامه خود ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را بدون توقف جنگ تصویب کرد. این موضوع در حالی است که نگرانی‌های نهادهای جهانی هم در خصوص وضعیت انسانی در غزه افزایش یافته است. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، در خصوص وضعیت بهداشت عمومی مردم غزه گفت: بیمارستان‌ها به سختی کار می‌کنند. بیماری‌های عفونی به سرعت در پناهگاه‌های شلوغ در حال شیوع است. خانم میرجانا اسپالجاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هم پس از بازدیدی که از غزه داشت در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN گفت که آنچه من در بیمارستان ها و در ارتباط با کودکان دیدم، آنها نیاز به قطع عضو داشتند. بعد از عمل جراحی آنها بدون پدر و مادرشان بستری می شدند چون کشته شده بودند. بقیه اعضای خانواده هم در ناکجا آباد بودند. به اندازه کافی به غذا دسترسی نداشتند. امروز افراد به دلیل نبودن فضا به بیرون از بیمارستان فرستاده می شوند. هیچ سیستم فاضلاب کارآمدی هم وجود ندارد. این امر باعث گسترش شدید بیماری ها می شود. هیچ سیستم واکسیناسیون کارآمدی وجود ندارد. همه چیز در حال فروپاشی است و اگر قبلا اتفاق نیفتاده باشد، اما به زودی شاهد یک فاجعه انسانی بزرگ خواهیم بود. جما کانل، رهبر تیم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، هم که روز دوشنبه از مرکز غزه بازدید کرد، گفت: من با افراد زیادی صحبت کردم. آنها واقعا احساس میکنن اسرائیل در حال جابجایی آنها روی صفحه شطرنج انسانی است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در سازمان ملل پنجشنبه گذشته گفت که مقیاس و شدت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه مانع کمک رسانی به فلسطینی ها میشود. بالا کرشنان راجاکوپال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق سکونت، هم در پیام اعلام کرد: آنچه در غزه رخ می دهد نتیجه معافیت نهادی نشده و مسئولیت از مجازات به خاطر اشغال، نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. اگر دیوان کیفری بین المللی خیلی زود اقدام نکند، ما نیاز داریم که یک دادگاه ویژه دیگر برای رسیدگی به وضع غزه و رفتار دولت‌ها در قبال آن ایجاد کنیم. فروپاشی از درون تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. در خدمتتون هستیم. نگاهی داریم به تحولات جنگ غزه، اما یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان هفته های اخیر بازتاب گسترده داشته در سطح بین الملل حملاتی است که ارتش یمن انجام میده ضد رژیم صهیونیستی. این موضوع واکنش های زیادی را هم به دنبال داشته. یکی از موضوعاتی که در همین باره بازتاب داشته ارتباط میگیره به موضوع تخلیه بندر ایلات توسط رژیم صهیونیستی، که این اتفاق در پی حملات موفق ارتش یمن صورت میگیره. محترم حسین آجرلو کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی در همین باره دارد که دعوت میکنم بشنوید.
خب همونطور که میدونیم بعد از عملیات موفق 7 اکتبر رژیم صهیونیستی با توجه به ضربه‌ای که به نوعی اونو یک ضربه وجودی برای خودش درک کرد، با حمایت همپیمانانش یک جنایتی رو علیه مردم غزه رقم زده. تا الان چیزی حدود نزدیک به 22 هزار نفر رو به شهادت رسونده و هزاران نفر رو زخمی کرده. خب این مسئله با واکنش کشورهای مختلف روبرو شد. حالا یک سری کشورها ما می‌بینیم که در حوزه سیاسی وارد شدن، یک سری کشورها در حوزه‌های مردمی وارد شدن. یکی از این کشورهایی که به صورت نظامی وارد شد و سعی کرد برای حمایت از مردم فلسطین اقداماتی رو انجام بده، دولت ملی یمن بود که شاهد اون هستیم که خب ابتدا هم با یک سری اقدامات در حوزه نظامی آغاز کرد و بعد بحث اون چیزی رو در این درک داشت که رژیم صهیونیستی بقای اون و اون ادامه جنایتش ناشی از حمایت تداوم روند حمایت از طریق تجارت بین المللی هستش و اون رو هدف قرار گرفت. و شاید در ابتدا اکثر تحلیلگرها فکر میکردن که این مسئله یک مسئله گذرا و یک تهدید زمینی هستش، اما هر چقدر که جلوتر رفتن و با توجه به عملیات موفق و اینکه با توجه به اینکه هدف‌های انصارالله دقیق انتخاب شده بود، نشون داد که رژیم صهیونیستی دچار یک بخصوص در ابتدای سال جدید میلادی با یک چالش جدی در حوزه تجارت روبرو خواهد شد. اولین مسئله در این نوع اقداماتی که برای مردم فلسطین انجام شده، اولین مسئله این هستش که اصولا همکاری و تداوم همکاری‌های پنهان و آشکاری که چه کشورهای منطقه و بین المللی با رژیم صهیونیستی دارن اونو انجام میدن و مختل میکنن و اساسا یه مقداری این روند باعث میشه که هزینه همکاری با رژیم صهیونیستی بالا بره. دومین مسئله‌ای که وجود داره این هستش که برخلاف اون چیزی که صهیونیست‌ها انتظار دارن که اقداماتی که انجام میدن با واکنش بین المللی روبرو نشه، این هم با این واکنشی که اتفاق افتاد از سوی یمن نشون داد که بسیاری از اقدامات صهیونیست‌ها هرچند با اون شرایط مطلوب فاصله داره ولی بدون پاسخ نمونه و به نوعی بازدارندگی جدی علیه رژیم صهیونیستی داره فعال میشه. و مسئله آخر که این بحث رو داره پیش میبره این هستش که مردم فلسطین با توجه به این که زیر حجم از فشارهای مختلف قرار دارن، میتونن یک اعتماد به نفس رو ایجاد کنن و مقاومت به نوعی تداوم پیدا کنن و همه اینا از یک سو اگرچه به نفع مردم فلسطینه، رژیم صهیونیستی در یک وضعیتی قرار میده که اون بحث ناپایداریه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. همتون را به خدای مهربان می سپارم. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتون.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. دلم چو غنچه در آغوش عافیت تنگ است، ز خواب ناز سرم چون گهر ته سنگ است. نمی توان طرف خوب و زشت عالم بود، خوشا طبیعت آیینه‌ای که در زنگ است. به هستی از اثر نیستی مشو غافل، بهار حادثه یکسر شکستن رنگ است. اگر تو پای به دامن کشیده‌ای خوش باش، که غنچه را نفس آرمیده در چنگ است. به این دو روز نمودی که در جهان داریم، نشان ما عرق شرم و نام ما ننگ است. ز غنچه خسبی اوراق گل توان دانست که جای خواب فراغت در این چمن تنگ است. بهار کرد خطت مفت جلوه شوخی ناز، تراوت رگ گل دام عشرت ننگ است. با وادی که تحیر دلیل مقصد ماست، ز عشق تا به چکیدن هزار فرسنگ است. نزاکت خط شوخ تو در نظر داریم، به چشم ما رگ گل یک قلم رگ سنگ است. چو گفتگو به میان آمد آشتی برخاست، میان کام و زبان نیز در سخن جنگ است. غبار الفت اسباب دام هستی ماست، تصور مژه بر صافی نگه زنگ است. ز حرف زهد با میخانه دم مزن بیدل، که تار صبح در این بزم خارج آهنگ است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. دلم چو غنچه در آغوش عافیت تنگ است، ز خواب ناز سرم چون گوهر ته سنگ است. بیتی هست که یک مقدار نیاز به توضیح داره، مطلع غزلی که شنیدید. میگم من مثل غنچه هستم که حتی آرامش هم که داشته باشم و در آغوش عافیت هم باشم، باز هم با یک دل تنگ مواجهم. چون غنچه در واقع مجموعه برگایی هست که داخل هم جمع شدن و در داخل چند تا برگ دیگر قرار گرفتن و حالت در هم فشرده دارن، و البته برگای گل در موقعیتی که در داخل غنچه هستن آرامش دارن. وقتی که گل باز میشه این برگا پراکنده میشن، پرپر میشن، پژمرده میشن، تا قبل از او آرام در کنار هم انگار خوابیدن این برگای گل و در واقع در یک خواب ناز هستن. منتها در این حال بیدل این را خیلی مطلوب نمیدانه و میگه که در این وضعیت عافیت و آرامشی که غنچه داره، عوضش دلتنگی هم همراه او است. و در مصرع دوم تمثیلی میاره باز در این مورد، و تشبیه میکنه وضعیت به مرواریدی که در داخل صدف خوابیده. میگه درست است که این مروارید هم در داخل صدف هست، منتها عملا گویا در دل سنگ فرو رفته. ز خواب ناز سرم چون گوهر ته سنگ است. و حاصل کلام این که این آرامش و سر در گریبان بردن هم چندان برای آدم حاصلی نداره. نمیتوان طرف خوب و زشت عالم بود، خوشا طبیعت آینه ای که در زنگ است. این هم یک بیت زیبا از این غزل هست. خیلی وقتا ما به خاطر این که آینه هستیم یا نیست صاف و پاک هستیم، ناچار میشیم که خوبی ها و زشتی ها رو تحمل بکنیم، چون تصویرهای زیبا و زشت هر دو در آینه میفتن و آینه اختیاری نداره که در بین اینا انتخاب بکنه و تصویرهای خوب را از این بین برگزینه. ناچار باید تصویر زشت را هم تحمل بکنه و خب طبیعتاً رنج ببره از این بابت. حالا میگه که آینه ای که در زنگ باشه، یعنی در زنگار باشه، زنگ زده باشه و تصویر در داخل او نیفته و در واقع این کارکرد خودش را دست داده باشه، خوش به حال او، برای که او دیگه تصویر خوب و زشت در او نمیفته و رنج نمیبره از زشتی هایی که در این جهان هست. بیتای زیبای دیگری همین غزل داره و من باز به یکی دیگر از اینها اشاره میکنم که میگه که چو گفتگو به میان آمد آشتی برخاست، میان کام و زبان نیز در سخن جنگ است. این نکته قابل توجه است که گفتگو در اینجا و کلن در شعر بیدل در بسیاری مواقع به معنی بحث و جدل هست که در افغانستان ما هم البته این رایج هست، میگن بسیار گفتگو نکن، یعنی بسیار بحث نکن در این مورد. و میگه که وقتی که انسان ها درگیر بحث و گفتگو به معنی جدل میشن، او انس و الفت و آشتی از بین اونا بر میخیزه. شبیه به چی؟ حالا در مصرع دوم یک مثال میاره. وقتی که انسان حرف میزنه، زبان او مرتب به کام او برخورد میکنه، چون در زمان حرف زدن ما به هر حال زبان ما حرکت میکنه و به داخل دهان ما برخورد داره، به کام دهان ما. میگه که در این حال هم میبینی کام و زبان با هم جنگ میکنن. چرا؟ چون در حال گفتگو یا بحث و جدل هستن.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم. سال جفر سایه حضوره شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا را
خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
ای
این قدر دانم که جنس کاروان به دلم این قدر
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی‌صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی‌ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 دانی مرا یعنی چه کوثر داشتن، ماه می رقصد که یعنی شور محشر داشتن. چشمهایم خوب حالم را روایت می کنند، تا پدر باشی بفهمی حال دختر داشتن. شروع با نامت زیباست ای یگانه مهربان. سلام سلام سلام، چه یک عصر قشنگی است امروز، عصری که به شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ختم میشه. همه خوش هستیم و شاد هستیم. پیشا پیش ولادت دختر نور کوثر عشق مبارک باد. این لحظه های شیرین با حضور شما شیرین ترم میشه. شما هم از سوالتان بگوین. سپاس از حضور سبز و همراهیتان. معرفی میکنم، البته که میشناسین، ولی خب ما وظیفه داریم که هر روز اعلام بکنیم که تیم امروز ما کیا هستن. آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده برنامه، آقای احمدی صدا بردار برنامه، خانم احمدی دستیار تهیه گزارشگران، خانم دهقانی، خانم وفا و خانم حسین زاده. شما هم که هستین با ما.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 1800 226
0794 71 71 44، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپهر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
از پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشالله
مهربان،
یلدا اوجیرمینی
هستم،
یک تن از مسجد محمدی هستم. محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صاحب میشم.